بدون هر گونه دخالت انسان با دیگر دستگاه‌های شبکه مبادله کنند. شاکله اصلی این فناوری جدید بر پایه شبکه بی‌سیم و اینترنت ساخته شده و هدف اصلی اون بهبود کارایی و دقت دستگاه‌های مختلفه. در کنار موارد یاد شده، میشه از لحاظ اقتصادی و حتی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت کمک حال مردم باشه. اینترنت اشیا شامل دستگاه‌های نظیر گوشی‌های هوشمند، هدفون‌ها، وسایل نقلیه، لامپ‌ها، یخچال‌ها، دستگاه‌های قهوه‌ساز، سیستم‌های امنیتی و هشداردهنده و بسیاری دیگر از دستگاه‌های خانگی و موبایلی میشه. در کل مفهوم اینترنت اشیا اتصال دستگاه‌های مختلف به یکدیگر از طریق اینترنته. به کمک اینترنت اشیاء برنامه‌ها و دستگاه‌های مختلف میتونن از طریق اتصال اینترنت با همدیگه و حتی انسان تعامل و صحبت کنن. برای نمونه میشه به یخچال‌های هوشمند که به اینترنت متصلن و شما را از موجودی و تاریخ انقضای مواد خوراکی داخل یخچال باخبر میکنن اشاره کرد. در واقع اینترنت اشیاء شما را قادر میکنه تا اشیاء مورد استفاده خودتون رو از راه دور و به کمک زیرساخت‌های اینترنتی مدیریت و کنترل کنید. اینترنت اشیا فرصت‌های ایجاد می‌کنه برای ادغام مستقیم دنیای فیزیکی و سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتر. سیستم‌هایی مثل خودروهای هوشمند، یخچال‌های هوشمند و خانه‌های هوشمند که این روزها در مباحث و مجالس مختلفی به اونها اشاره میشه. و لازمه که بدونید همه این دستگاه‌ها در زیر مجموعه اینترنت اشیا قرار می‌گیره.
آقای دکتر ابوالقاسمی، یه مقدار راجع به کارکردهایی که در آزمایشگاه شما انجام میدید برامون بیشتر صحبت کنید.
سوالی که ما توی آزمایشگاه در صدد پاسخ به اون هستیم اینه که دنیای بینایی بیرو اطراف چگونه داره در مغز بازنمایی میشه. به عبارت دیگه ما سعی میکنیم که نزدیکترین گونه هایی که به انسان نزدیک هستن رو بهشون آموزش بدیم که یه تصویر رو نگاه بکنن و در ازای دیدن تصویر مشخصی عملی رو انجام بدن و همزمان با انجام اون عمل شناختی از اون قسمتی از مغزشون که مسئول پردازش اون عمل شناختی خاص هست به کمک یه سری سنسورها یا گیرنده ها که الکترود بهش میگیم ثبت میگیریم. به عبارت دیگه همون فعالیت‌های الکتریکی که جناب آقای دکتر جمالی فرمودند را ما سعی می‌کنیم به کمک اون الکترودها و دستگاه‌های مربوطه ثبت بگیریم. و این عمل ثبت از حیوان زنده‌ای که داره یه فعالیت شناختی را انجام میده صورت می‌گیره. به عبارت دیگه ما می‌دونیم که همزمان با عمل دیدن یه چیزی مثل تصاویر صورت چه فعالیت‌هایی داره در اون سلول های خاص اتفاق میفته و به کمک الگوریتم های ریاضی و الگوریتم های محاسباتی میبینیم که تغییرات در دنیای خارج در چه تغییراتی یا در درون مغز ما ایجاب میکنه. وقتی که اینو فهمیدیم اصطلاحا میفهمیم که چه شکلی دنیای خارج درون مغزمون بازنمایی شده یا کد شده و بعد از اون به کمک یه سری از الگوریتم های دیگه که اصطلاح هم بهش میگیم الگوریتم های ماشین لرنینگ یا الگوریتم های رمزگشا دیکودینگ الگوریتم میتونیم بفهمیم که هر کدوم از این فعل و انفعالاتی که در مغز اتفاق میفته ناظر به چه فعالیت شناختی یا چه پدیده‌ای در دنیای خارجه. به عبارت خیلی ساده تر من میتونم بگم که ما در صدد این هستیم که زبان گفتگو بین سلول های عصبی را به دست بیاریم. وقتی که بفهمیم این سلول‌های عصبی چگونه با اندام‌های مختلف، چه اندام‌های حسی و چه اندام‌های حرکتی دارن گفتگو می‌کنن، اون زبون شناسایی کردیم و فهمیدیم چگونه داره این کد میشه درون مغز، میتونیم به مغز بگیم که چه چیزی را برای مثال ببینه یا بشنوه و همچنین فرامینی که تولید کرده رو به جای اینکه دیگه بخواد بده به دست طبیعی میتونه بده به یک ماشین مصنوعی. خب مشخصا این اتفاقاتیه که ما توی آزمایشگاه سیستم نوروساینس به کمک ثبت الکتروفیزیولوژی میتونیم پایه و مقدمات رو تهیه بکنیم که بعد از اون توی کاربردهای روباتیک و یا کاربردهای پزشکی به کار گرفته بشه.
آقای دکتر ابوالقاسمی، ما توی خبرها هر چند وقت یه بار میبینیم که در واقع یک اتفاقات جدیدی افتاده، یک پیشرفتهایی رخ داده که برای مثال فردی میتونه با فکر کردن به یک عملی قسمتی از رباتی رو که متصل به بدنش هست به حرکت در بیاره. بالاخره الان در دنیا ما الان به این حد از پیشرفت رسیدیم، این اتفاق افتاده واقعا یا نه؟
بله، این مثالی که شما فرمودین اتفاق مشخصا افتاده. فرض کنید که مثلا کسی که روی ویلچر نشسته و یه موتوری به اون ویلچر وصله، هنگامی که فرد اراده میکنه به حرکت دادن ویلچر بدون اینکه بخواد دستش حرکت بده و چرخ رو تکون بده، ما میتونیم سیگنال رو از مغز رمزگشایی بکنیم و موتور رو روشن کنیم که حرکت کنه به سمت جلو. وقتی که مثلا اراده میکنه به سمت چپ بپیچه، خب میتونه چرخ به سمت چپ بپیچه، یا وقتی که اراده میکنه به سمت راست بپیچه، چرخ میتونه به سمت راست بپیچه. یعنی تا این حد اتفاق افتاد. البته در اخبار مثلا کارای پیشرفته تری هم انجام شده. ببینید، من اجازه بدید من مؤلفه های مختلفی که واسه دستگاه بی ام آی داریم و جاهایی که باید توسعه پیدا بکنه که ما بهتر بتونیم این تکنیک ها رو توسعه بدیم رو خدمتتون عرض بکنم. ما در مرحله اول باید بتونیم سیگنال های مغزی رو از مغز ذخیره بکنیم. خب پس ما نیاز به یه سری سنسور داریم که روی مغز قرار بگیره و بتونه فعل انفعالات مغزی رو ذخیره بکنه. خب این در سطوح مختلف ممکنه. ممکنه که مثلا سیگنال ها از فعالیت تک سلول عصبی ذخیره بشه یا فعالیت جمعیتی از سلول ها، یعنی یه تعدادی از سلول ها در کنار هم دیگه با روش های مختلف. خب دقیق ترین طبیعتاً اونه که ما بتونیم تعداد سنسور خیلی زیادی رو روی مغز قرار بدیم و اطلاعات زیادی رو از فعالیت تک تک سلول ها داشته باشیم. بعد از اون که این کارو کردیم، بعد بفهمیم که این فعل و انفعالات و این فعالیت های اصطلاحاً الکتروشیمیایی که در مغز داره انجام میشه ناظر به چه فعالیت، به چه فعالیت خارجیه. ببینید، ما چیزی که از مغز میگیریم، سیگنالی که از مغز برداشت میشه، یه سری میدانهای الکتریکی معمولا که متغیر با زمان هست و این تغییرشون یه ربط داره با تغییر محیط خارج یا تولید یه فرمان حرکتی. به عبارت دیگه، وقتی که شما تصمیم میگیرید که دستتون رو مثلا 45 درجه حرکت بدید، یه فعل انفعالی در یک جای خاصی از مغز داره اتفاق میفته. حالا اون سنسور میتونه اون فعالیت
حتی قبل از اینکه انجام بدید، فقط تصمیمش.
بعد وقتی که تصمیم میگیرید یه سری فعل انفعال هست، وقتی که اراده میکنید که حرکتش بدید یه سری فعل انفعال، و وقتی که حرکت میکنید یه سری فعل انفعالات دیگه هست. که خب سیگنال های مختلفی داره، هر کدوم از این پیام ها رو انتقال میده توی قسمت های مختلف سیستم عصبی که فقط هم مغز نیست، بعضی از این مطالبی که عرض کردم ممکنه که در نخاع انجام بشه. پس ما نیاز داریم که یه سری الگوریتم هایی داشته باشیم و تکنیک های یادگیری ماشین داشته باشیم که اینها توی دانش هوش مصنوعی هست که بتونه این داده‌ای که از مغز گرفته شده را متناظر کنه با یک عمل خارجی. به عبارت دیگه، من وقتی که فقط دارم به اون سیگنال ها نگاه میکنم به کمک یک ماشین، بفهمم که این سیگنال مشخص یا این مجموعه سیگنال ها ناظر به چه عملیه. مثلا ناظر به این عمله که دست از نقطه الف برود به نقطه ب. وقتی که اینو دیکود کردم، میتونم اونو انتقالش بدم به یه بازوی روباتیک. خب اونجا هم یه سری دانشی هست که بیشتر دانش مکانیکی و ساخت ابزارهای الکترونیکیه که میتونه این فرمان رو تبدیل بکنه به یک فرمان حرکتی. خب پس توی این چند تا مؤلفه ما باید به اندازه کافی پیشرفت بکنیم، یکی ساخت اون سنسورها و تعداد بالا، انتقال اون به صورت برخط و ریل تایم، الگوریتم هایی که میتونه رمزگشایی بکنه و همچنین ربات هایی که میتونه اونها رو انجام بده. به این ترتیب ما میتونیم توسعه داشته باشیم و خب هر روز توی این حوزه پیشرفت های قابل ملاحظه انجام میشه تو قسمت های مختلف و پیشرفت توی قسمت های مختلف باعث میشه که ابزارهای بهتری ساخته بشه و به این ترتیب شما بدون اینکه یه واسطه‌ای مثل دست داشته باشید میتونید اون سیگنال ها را تقویت بکنید، بهترش بکنید و مثلا به یه ماشین خیلی قوی تر داشته باشید که اصطلاحاً میگن کاگنیتیو انهانسمنت اتفاق بیفته، یا اینکه قابلیت های آدمی به اون ترتیب میتونه افزایش پیدا بکنه. یعنی دیگه ما محصور محدوده قدرت ماشین های درون بدنمون که دست و پا نیستیم، میتونه ماشین های قوی تری هم به کار گرفته بشه و اون قدرت مغز ما که خب خیلی بیشتر از اون چیزی هست که الان داریم ازش استفاده میکنیم بیشتر به کار گرفته بشه، که خب انشاءالله این در آینده اتفاق هست.
یعنی در واقع این امکان فراهم میشه که خود انسان توانایی های فوق العاده ای پیدا بکنه، یا اینکه نه انسان فقط ازش فرمان گرفته میشه و دستگاه‌هایی که مجزا از انسان هستند اون
فعالیت این فرامین کنترلی که قرار فرضاً یه ماشین خیلی پیشرفته رو کنترل بکنه، خب باید توی کامپیوتری ساخته بشه و یه سری ظرافت‌های خاص برای تولید اون فرامین باشه. خب اون میتونه توی مغز انسان انجام بشه و فرامین به اون دستگاه که قابلیت بیشتری برای اجرا داره انتقال داده بشه و به این ترتیب توانایی مغز بیشتر به کار گرفته، بیشتر از اون چیزی که یه دست معمولی میتونه به کار گرفته بشه. یا حتی مثلا ممکنه دست به یه سری کارهای ظریف بشه. شما فرض کنید که یه جرثقیلی هست که میتونه، جرثقیلی که میتونه اجسام سنگین را برداره، خب اون اگر قرار بشه با مغز کنترل بشه خیلی راحت تر از اینه که با چند تا هندل با چند تا دستگیره جلوی اون کاربر بخوایم اونو کنترل بکنیم. خب طبیعتاً ظرافتی که شما توی تولید فرامین توسط مغزتون داره میتونه توسط اون ماشین پیاده سازی بشه.
و دیگه نیاز به حضور راننده توی اون جرثقیل هم نیست.
بله بله. ببینید اون چیزی که اتفاق میفته اینه که ما با واسطه کمتری میتونیم با ماشین ها تعامل داشته باشیم. فکر کنم این لب و لباب قسمتیه که وجود داره. ببینید ماشین ها توسعه بسیار زیادی داشتن. مثلا خیلی سریعتر از بسیاری از موجودات برای مدت زمان طولانی ماشین های رانندگی میتونن حرکت بکنن، اتومبیل ها میتونن حرکت بکنن. خب الان مسئله این میمونه که رابطه من با اون اتومبیل آیا میتونه بدون واسطه تر باشه؟ آیا لازمه که حتما من ترمز بگیرم؟ آیا لازمه که حتما فرمون حرکت بدم؟ یا نه میشه فقط به محض این که من اراده کنم بپیچم اون بپیچه و کارهای از این قبیل. طبیعتاً این به شدت مورد اقبال شرکت‌ها و کمپانی‌هایی هست که دارن ابزارها رو توسعه میدن، چون اساساً اگه نگاه بکنیم خواستگاه تولید ماشین‌ها رفاهیه که برای انسان‌ها به وجود میاره و هر چقدر اونها بتونن فرمان پذیرتر باشن و احتیاج به یه زبون پیچیده‌ای یا مثلاً قابلیت پیچیده‌ای واسه ارتباط با اونها نباشه، خب طبیعتاً بهتر هستن و زندگی انسان‌ها رو بهتر خواهند کرد.
خیلی ممنون. آقای دکتر نحوی، غیر از بحث واقعیت مجازی یک اصطلاح دیگه به نام واقعیت افزوده وجود داره. آیا این تفاوتی داره با واقعیت مجازی؟
بله، در سیستم های واقعیت افزوده همزمان فرد با محیط مجازی و واقعی در تعامل هست، در حالی که در سیستم های واقعیت مجازی صرفا فرد با محیط مجازی در تعامل هست. مثلا شما فرض کنید که فرد وقتی پشت یک میز نشسته و یک کتاب رو جابجا میکنه، اگر که روی این کتاب مثلا تصویر یک جسم دیگه‌ای همزمان با موقعیت کتاب بتونه تغییر بکنه، به این میگن واقعیت افزوده. مثلا شما فرض کنید که وقتی که دارید رانندگی میکنید، اگر که روی پنجره جلوی خودرو تصاویری که راهنمایی بکنه به شما که الان مانع جلویی با شما چقدر فاصله داره، من بعد از این که به چهارراه رسیدم باید به کدوم طرف حرکت بکنم، و به عبارت دیگه اطلاعات بصری شما رو تقویت بکنه ضمن این که شما دارید با محیط واقعی در تعامل هستید، اون اطلاعات مجازی رو هم بهش اضافه بکنید، اون موقع میشه واقعیت افزوده. یه اصطلاح دیگه هم هست که میگن واقعیت ترکیبی. در واقعیت ترکیبی که در حقیقت مشابهت زیادی با واقعیت افزوده داره، امکان تعامل بیشتری با محیط مجازی وجود داره و علاوه بر اینا یه اصطلاح دیگه‌ای هست به نام عمل از دور که فرد میتونه همطور که آقای دکتر ابوالقاسمی فرمودن از بیرون یک وسیله رو که میتونه حالا وسیله نقلیه باشه یا هواپیما باشه یا ویلچر باشه هرچی، این رو در حقیقت از دور کنترل بکنه که این واسطهاش همون میتونه واسطهای پنجگانه باشه که خدمتون عرض کردم.
بله خیلی ممنون. و غیر از این مواردی که فرمودید کاربردهای دیگه‌ای هم در حوزه علوم شناختی از این در واقع واقعیت مجازی و موارد دیگه‌ای که فرمودید میشه داشت؟
ما یک پروژه‌ای رو که چند سال هست با ستاد علوم شناختی به سا همکاری داشتیم، بحث ارزیابی توانایی بیدار ماندن رانندگان برای صدور گواهینامه صلاحیت رانندگی حرفه‌ای هست. مستحضر هستید که چیزی حدود 40% حوادث جاده‌ای منجر به فوت در ایران ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان هست و بسیاری از رانندگان مطلع نیستند که نوعی اختلال خواب دارند. و این رانندگان اگر که به اختلال خواب خودشون واقف بشن به درمان اقدام خواهند کرد و مطمئنن از این 40% حوادث ما درصدیش رو میتونیم جلوگیری بکنیم.
این اختلالات خوابی که میفهمید مثلا چی هست؟
مثلا اختلال خواب وقفه تنفسی هست حین خواب که بسیاری افرادی که مثلا چاق هستند یا سنشون بالای 50 سال هست و مثلا دور گردنشون محیط بالایی داره و امثال هم یه سری ریسک فاکتورهایی برای موضوع تعریف شده، اینها مثلا در خواب خور و پف میکنن ولی که خودشون آگاه نیستن. با نوار مغزی که از این افراد گرفته میشه و اختلالشون شناسایی میشه با استفاده از حالا سی‌پپ و بقیه روش‌های درمانی، پزشکان متخصص اختلال خواب میتونن اینها رو درمان کنن یا حالا موارد اندکی که بیماری نارکالپتیک دارن. بعد جالب این هستش که این به اصطلاح فعالیت مغز انسان از حالت هوشیاری تا مرحله خواب به صورت ناگهانی تغییر نمی کنه. یعنی به تدریج به اصطلاح امواج بتای مغز که دور نوار مغزی خودشو نشون میده به تدریج ضعیف میشه و ما آلفا رو پررنگ تر میبینیم و اگر که فرد
نشون میده فرد داره افت میکنه هوشیاری.
دقیقاً و جالب این هستش که ما تستایی که در شبیه‌ساز رانندگی برای رانندگان گرفتیم که اینا رو معمولاً نصف شب میایم چلو کباب کوبیده و دوغ بهشون میدیم اینا خیلی سریع خواب برن و جالب این هستش که 40 دقیقه قبل از این که به مرحله خواب برسن که مثلا حدود 2 ثانیه پلکشون رو هم بره، 40 دقیقه قبلش ما میتونیم پیشبینی بکنیم که این فرد به خواب خواهد رفت. و حالا شما حساب کنید که اگر که این در وسیله نقلیه واقعی مورد استفاده قرار بگیره چقدر میتونه به اصطلاح هشدار زود هنگام بده هم به خود فرد هم به پلیس راه و هم اگر که وسیله حمل و نقل عمومیه به مسئولین شرکتی که اون وسیله نقلیه به اون تعلق داره و مطمئنن خیلی از حوادث رو میتونه جلوگیری بکنه. بر صورت این پروژه که تحت عنوان ارزیابی توانایی بیدار ماندن رانندگان حرفه‌ای هست، این بسیار میتونه تحولی ایجاد بکنه در کاهش حوادث ناشی از بس اختلال خواب. جالب این هستش که ما تست هایی که انجام دادیم برای افرادی که محرومیت از خواب داشتن، یعنی به عبارت دیگه شب قبلش مثلا 2 ساعت 3 ساعت یا 4 ساعت خوابیده بودن یا بعضیشون اصلا نخوابیده بودن شب قبل، علائمی که توی نوار مغزیشون نشون میداد بسیار مشابه افرادی بود که اختلال نارکالپسی داشتند. یعنی کنید افرادی که اختلال نارکالپسی دارن خیلی سریع به خواب میرن و از نظر قوانین چه ایران و چه جهان اصلا رانندگی اینا حتی برای یک دقیقه ممنوع هست و بسیاری از مردم ما آگاه نیستند که در حقیقت کمبود خواب چقدر میتونه خطرناک باشه. یعنی ما قانونی بخوایم صحبت بکنیم اصلا منع داره و این توی نوار مغزی این رو قشنگ نشون میده که کسی که شب قبل کم خوابیده باشه رفتارش مثل رفتار بیمار نارکالپتیکه که منع قانونی داره.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. آی دکتر جمالی، شما در حوزه که خودتون در آزمایشگاه ارگانیسم سایبری مشغول فعالیت هستین، چه فعالیت هایی رو غیر از این هایی که تا الان صحبت شد انجام میدید؟
ببینید وقتی که ما صحبت کردیم همینجوری که اساتید بزرگوار فرمودن، در تعامل بین ماشین یا کامپیوتر یا یک قطعه الکترونیکی با مغز شاید بشه بگیم سه دسته میشه روی کرد داشت.
بله.
یکی این که ما از مغز سیگنال بگیریم، یعنی مغز گوینده باشد و محیط بیرون شنونده، که کاربردهای متفاوتی داره، همونجوری که آقای دکتر ابوالقاسمی مخصوصا فهمودن و جناب آقای دکتر نحوی. خب یکی از کاربردهاش بحث شناساییه، همون چیزی که توی بیمارستان ها مثلا میریم نوار مغزی میگیریم. یعنی در واقع آنچه که مغز صحبت میکند را ما یه کلیتی ازش میشنویم، دتکت میکنیم و بر اساس اون تشخیص میدهیم که فرد مثلا بر اساس نوار مغزیش فرد سالمیست یا مشکل دارد. این نمونه خیلی بارزش که کم و بیش شنوندگان عزیز باش آشنا هستن. یا حتی پیشبینی، همینجور که آقای دکتر نحوی گفتن، یعنی ما سیگنال ها رو بگیریم و پیشبینی کنیم که خب کی خواب می رود، چه اتفاقی ممکنه بیفته. مثلا یکی از موارد بسیار جالبش توی موضوع سر هست، اگر ما بتونیم که از سیگنال هایی که از مغز میگیریم پیش بینی کنیم که این فرد یک دقیقه دیگه، 30 ثانیه دیگه دچار حالا اون حالت سر می شود، خب میتونه خیلی خیلی کمک کنه هم به بیمار هم جلوگیری بگیره از اتفاقاتی که میتونه ازش در واقع به وجود بیاد.
نه.
یک بحث دیگه ای که وقتی که میگیریم همونجوری که آقای دکتر ابوالقاسم فهمودن، بحث کنترله و همچنین توانبخشی که بتونه یک در واقع رباتی را یا یک ابزاری را بیرون کنترل کنه که اون هم کاربردهای پزشکی داره برای افراد معلول، هم کاربردهای برای افزایش توانایی انسان همینجوری که فرمودن هست. و حتی یک مثال بسیار جالبش و حالا به قول معروف تجاری شدهش بحث نرو گیمینگه. یعنی خب بحث گیمینگ یک تجارت خیلی بزرگ توی دنیاست و علاقمندان بسیار بسیار زیادی داره بحث بازی‌های کامپیوتری. خب اگر که به جای اینکه من جویستیک دستم بگیرم بازی کامپیوتری بکنم، بتونم با مغزم فرمان بدم و سیگنال های مغزم مستقیم ببرم داخل کامپیوتر و کامپیوتر بتونه تحلیل کنه که حالت روانی و حالت روحی من چجوریه، خب اون بازی خیلی پرهیجان تر میشه، میتونه سناریوی بازی عوض بشه، در طول مسیر موسیقی عوض بشه و در واقع همین که من با ذهنم بتونم یک بازی رو کنترل کنم خودش کلی هیجانه. که کنفرانس های متعددی در این مورد برگزار شده و حتی بعضی از دیوایس هاش هرچند در مرحله ابتدایی هست برای فروش روی اینترنت حتی وجود داره، با قیمت مثلا $100 شما میتونید نمونه هاشو بگیرید و استفاده کنید.
یعنی مورد نهایی شدهش در دنیا
بله
وجود
بله
داره
هست.
و در بعد کشور خودمون چی بازی هایی هستن که از این روش استفاده کنن؟
اطلاع دقیقی ندارم، چرا آقای دکتر ابوالقاسمی احتمالا اطلاع دارن،
منم نشنیدم.
درسته. پس اینم نکته جالبیه برای برخی از شنوندگان ما که احیانا در پی راه انداختن استارتاپ ها باشن.
بله حتما، بله بله دقیقا. خب این در واقع فازی شد که مغز صحبت کنه و من صحبتش رو بشنوم. حالا یک سوال دیگه، آیا من میتونم با مغز صحبت کنم؟ آیا من میتونم از بیرون اطلاعاتی به مغز بدهم و مغز اون رو درک کنه؟ این حوزه‌ای هست که ما در آزمایشگاه داریم کار میکنیم. بحث اینه که آیا من میتوانم با دادن سیگنال ها به یک موجود زنده یک سری از رفتارهای اون رو کنترل کنم، مثلا حرکتش رو. خب ما از هزاران سال پیش در تربیت موجودات فعال بودیم، سگ ها رو تربیت میکردیم، چیز یادشون میدادیم، شرطیشون میکردیم، حیوانات مثل اسب، شتر یا الاغ را تربیت می‌کردیم. در واقع از طریق یک واسطه حسی که داشتن ما سعی می‌کردیم اونها رو کنترل کنیم، مثلا افسار می‌انداختیم و موجود رو کنترل می‌کردیم. چیز جدیدی نیست کنترل کردن موجودات. خب حالا یه گام بریم جلوتر، آیا می‌تونیم این واسطه رو حس کنیم؟ من مستقیم به مغز یک موجود سیگنال بدهم و بتونم اون رو کنترل کنم. این حوزه حوزه‌ای هست که حالا ما اسمش رو می‌ذاریم سایبرگ یا ارگانیسم سایبری. هرچند ارگانیسم سایبری یک دایره خیلی بزرگتری داره، ولی تو این حوزه از این اصطلاح به طور خاص استفاده میشه.
سایبرگ
بله.
بله. و شما تو این حوزه کار می‌کنید؟
بله بله. این حوزه پس هدفش اینه که به طور خاص بتونیم حرکت یک موجود زنده رو کنترل کنیم، یا به عبارت دیگه یک ربات زنده تولید کنیم. به جای اینکه یک ربات مکانیکی داشته باشیم. خب مزیت‌های بسیار بسیار بالایی داره. عمده هزینه‌ای که ما در ساخت یک ربات انجام میدیم قسمت مکانیکیشه. بسیار بسیار چالش داریم از لحاظ انرژی، از لحاظ وفق پذیری با محیطش، از لحاظ هزینه‌هایی که می‌خوایم بسازیم. قسمت الکترونیکی قسمت کوچیکیه. مثلا یک ربات کوچیک مثل موش. حالا اگه من به جای در واقع ساختن یک ربات اینطوری بتونم یک موشو بگیرم و بتونم حرکتشو کنترل کنم و یک دوربین روش بذارم، خب کنترل کردنش فقط یک قطعه الکترونیکی هزینه برای من داره. بله. موش خودش با محیط خودشو وفق میده، توانایی بسیار بسیار بالایی داره، غذاش خودش میتونه بخوره و انرژی زیادی هم لازم نداره برای کنترلش، باقی انرژی خودش تامین میکنه.
خب و این امکان وجود داره که مثلا ما اون حیوان رو هر موقعی که می‌خوایم کنترل بکنیم و هر موقعی می‌خوایم از حالت کنترل خارج بکنیم و خودش کاراشو انجام بده، درست؟
بله بله دقیقاً. خب توی این حوزه‌ای توی دنیا کار انجام شده توی این دهه‌های اخیر؟ بله، اولین بارم روی حشرات این کارو انجام دادن. یعنی در واقع اومدن سعی کردن که با الکترود قرار دادن توی قسمت عصبی یا حرکتی روی در واقع عصب‌های جای حرکتی یک حشره بتونن اون رو کنترل کنن، که بهش گفتن اینسکت سایبرگ یا سایبرگ حشره مثلا، که به طور خاص توی یک آزمایشگاهی توی آمریکا انجام شد و تونستن حرکات ابتدایی موجود مثل شروع پروازش، استاپ کردن پروازش، متوقف شدن پروازش یا چپ و راست رفتنش را کنترل کنن. و این موضوع بسیار برای دانشمندان جذاب شد و روی این زمینه شروع کردن توسعه دادن روی انواع مختلفی از حشرات، از حالا از نمونایش مثل سوسک حمام گرفته شروع کردن کنترل کردن تا حالا پرواز حشرات و غیره.
بله.
که در واقع چرا سراغ ابتدای کار روی حشرات رفتن؟ چون ساختار مغزی حشرات بسیار ساده تره. یعنی ما اصلا مغز داریم ولی حشرات به مفهومی که ما مغز میگیم مغز ندارن، بلکه گره های عصبی دارن. مثلا سوسک چندین گره عصبی در طول بدنش داره و اینو برای شنوندگان شاید جالب باشه که اگر شما یک سوسک را ببینید و پا بذارید روی سرش و سرش را له کنید، خب برداشت ما اینه که خب سرش را له کردم، مغزش از بین رفت و موجود مرده، در صورتی که برای سوسک این اتفاق نمیفته چون چندین گره عصبی در طول بدنش داره. شما با له کردن سرش فقط یا سرش را قطع کنیم، فقط یکی از گره عصبی از بین میبرید و این سوسک در نهایت بعد از یک هفته به خاطر گرسنگی و تشنگی میمیره، نه به خاطر اینکه نابود شده. بنابراین ساختارش گستره تره و ساده تره. چون ساده تره کنترلش راحت تره. هرچی موجود مغزش پیشرفته تر باشه تداخلات بیشتره و کنترل کردن سخته. پس بنابراین ابتدای کار بر روی سوسک انجام شد. کارهای بعدی سراغ موجودات دیگه ای رفتن که حالا اگر فرصت باشه در ادامه خواهم گفت.
خیلی ممنون. با توجه که فرصت برنامه من رو به پایان هست، متاسفانه بحثای خیلی جالبی باقی موند که نتونستیم بهشون بپردازیم. انشالله مجالی باشه در آینده به اونها هم بپردازیم. در برنامه امروز ذهن‌آورد در خدمت آقای دکتر جمالی، آقای دکتر ابوالقاسمی و آقای دکتر نحوی بودیم و راجع به واسطه مغز انسان و ماشین صحبت کردیم و همینطور در مورد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و کاربردهایی که از این حیث میشه در حوزه علوم شناختی داشت. در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم آقازاده، دستیار تهیه سرکار خانم محسن زاده، صدا بردار آقای احمدی، مشاور آقای طالبی و بنده کارشناس مجری ابراهیم بهزاد در خدمت شما بودیم و امیدواریم که از این برنامه هم نهایت استفاده رو برده باشید. تا برنامه دیگه ذهن‌آورد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
بشنوید.